گفته نو شروع شد و استودیو مرکزی رادیو زودی در پراگ تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را به شما میرسونیم. شالوی گلخوجه هستم. سلام. در برنامه 24 سپتامبر این موضوع ها بررسی می شوند. ترکمنستان ارادش را گفت. ظاهرا تاخیر در بنیاد روی آهن سبب راهبندی ماشین های بربری تاجیکستان در مرز ترکمنستان بوده است. مریم با مکتب رفت. نزدیکان این دختر 11 ساله میگویند برای به تحصیل فرا گرفتن او زیاد دو دو کردند.
من کمیسه اومدن دانش سنجیدن که صرف سیده میارزیدن. همینا صرف سیده قبول کردن.
مبارزه نتیجه داد و چگونه دختران توجیک با جرأت شدند. مجازات مردان آزار لفظی آنها را در خیابان های دوشنبه کمتر کرده است. سفر پرزیدنت ازبکستان به تاجیکستان این دفعه با شناسایی از فعالیت کارخانه تالکو شروع می شود. در این باره از خدمات مطبوعاتی شهری تورسونزاده خبر دادم. انتظار می رود شوکت میرزیویف روز 27 سپتامبر به تاجیکستان بیاید. او در نشست سران کشورهای عضوی اتحادیه دولت های مستقل یا SNG در دوشنبه اشتراک خواهد کرد. در یک سال اخیر این سفر دوم پرزیدنت ازبکستان به تاجیکستان است، اما با فرق شوکت میرزیویف پرزیدنت ترکمنستان در کوری جلسه رهبران کشورهای همسود اشتراک میکند. گذشته از این ترکمنستان با عنوانی مقامات توجیک نوتای اعتراضی فرستاده است. این موضوع را همکارم عبدالله شروف پیگیری دارد و حالا در استودیو با ماست. عبدالله روز بخیر و بگو که سبب ناراضگی مقامات ترکمنستان چی بوده است؟
سلام شهلا. نیگرانی ترکمنستان از آن است که گویا تاجیکستان گفته است که ایده ساختمان راه آهنی ترکمنستان افغانستان تاجیکستان را تا وقتی مساعده موقوف میگذارد. ظاهرا همین تصمیم تاجیکستان ترکمنستان را ناراحت کرده است و وزارت کارهای خارجه ترکمنستان با نوشتن یک نامه نگرانی خود را به طور رسمی به جانب تاجیکستان بیان کرد. در سامانه رسمی این وزارت هم در این باره خبر نشر شده است.
خب عبدالله می شود کمی توجیه بدی که این چگونه طرح روی آهن است و آیا ساختمان آن علاقه شروع شده بود؟
ایده ساختمان راه آهنی ترکمنستان افغانستان تاجیکستان زمانی به میان آمده بود که تاجیکستان از راهبندان ازبکستان در زمان ریاست پرزیدنت اسلام کریموف رنج میکشید. طبق نقشه قرار بود این خط راه آهن از کالخوزآباد دوستی پنج پایان در سرحد تاجیکستان ابتدا گرفته، سپس طریق شیرخان بندر، کندوز، مزار شریف، شبرغان افغانستان توسط موضع آقینه به ترکمنستان برسد. رسم افتتاح بنیاد راه آهنی ترکمنستان افغانستان تاجیکستان روز 5 ایونی سال 2013 در ولایت لباب و یا لبی آبی ترکمنستان با اشتراک سران سه جمهوری امام علی رحمان، قربانگولی بردی محمدوف، حامد کرزی برگزار شده بود. جانب ترکمنستان قسمت 88 کیلومتری این راه را در قلمروش الکای تا موضع آقینه ساخته و اتمام رسانیده است. اما ساختمان قطعه تاجیکستان هنوز شروع نشده است، چون مقامات تاجیک میگویند برای مبلغ گذاری این طرح هنوز سرمایه گذار پیدا نکردند.
عبدالله ببین، این شب روز روابط تاجیکستان و ترکمنستان با چند مشکل گره خورده است. از جمله ترکمنستان ماشین های برکشان تاجیکستان را نمیگذارد از قلمروش عبور کند. آیا این تصمیم تاجیکستان هم به راهبندان ترکمن ها ربط میگیرد یا خیر؟
شهلا، هر دو جانب، هم تاجیکستان و هم ترکمنستان، کشاد و آشکارا با مطبوعات در رابطه با مشکلات جای داشته در روابطشان صحبت نمی کنند. تنها به یک نکته می شود اشاره کرد که تاجیکستان زمان از موقوف گذاشتن ساختمان راه آهن به ترکمنستان سخن راند که ترکمنستان حدود یک ماه باز ماشین های بارکشانی تاجیکستان را به قلم روش راه نمی دهد.
سپاس عبدالله برای صحبت. در ضمن تاجیکستان با ترکمنستان مرز مشترک ندارد، ولی ماشین و قطارهایی که از ترکیه بار می آورند توسط مرز ایران به ترکمنستان می گذرند و از روی آهن ازبکستان به تاجیکستان برمی گردند. رومیوریم با موضوع دیگر. مریم شویه و دختری ده ساله توجیک هفته گذشته در یکی از مکتب‌های نویه حصار نخستین بار پشت میز درسی نشست. مریم را بهار امسال از پناهگاه در بغداد به وطن آورده بودند. قبل از سال نو خونیش بابای مریم برای قبول نبرش به مکتب جمهوریوی پرزیدنتی از وزارت معارف کمک خواست، اما طوری از گزارش براد یوسفی برمی آید این خواهش پیوندان مریم عملی نشده است.
پس از انتظاری های زیاد، مریم شویه و اکنون لباس مکتبی به بر کرده و راه به سوی مکتب گرفته است. نزدیکان این دختر 11 ساله که چند ماه قبل از یک اردوگاه پناهندگان از عراق به ناحیه حصار بازگردانیده شد برای به تحصیل فرا گرفتن او تلاش زیاد کردند.
با ما وزیر معارف تا عرضه نویسه رفته چیکردیم و یا دستگیری کردن، همون زمان تشکیل کردن کمیسه، اومدن دانش سنجیدن که سلیف سیده می عرضیده است، همینه سلیف سیده قبول کردن.
قبلا نزدیکان مریم تلاش میکردند که او را در مکتب پرزیدنتی ناحیه حصار برای تحصیل گذارند، اما با او گفتند که از دور امتحانات دیر کرده است و پس از گذشت تقریبا 20 روزی آغاز سال نوی تحصیل، مریم تحصیل را در مکتب تحصیلات عمومی شماره 59 شهر حصار آغاز کرد.
ما را پرسیدن زبان قطعی حسابه، بعد همجه در مرکی پرسیدن من نقضم سوادم، ما را سنسی قبول کردن. درس زبان مادرم دسمه دارم با قطعی درس اولسی را.
در طول تقریبا یک هفته تحصیل مریم چند دوگانه نو هم پیدا کرده است. هرچند برای او محیط مکتب تاجیکستان نو است و بار اول به مکتب می رود.
همشون سازه درس نقص می کن. دوگانه هم قدیم خشروگا می زنن. سازن قدیم.
استادان مریم می گویند همیشه به همسینفانش تأکید می کنند که او را زیاد پرسجو نکنند. مناسبتی خوب داشته باشند. همیشه در دست برایش کمک رسانند.
خسرو آدابانه از وقتی که اومد با طلبا معاملش خوب است.
مریم شویوا زمان پناهندگی در عراق و سوریه زبانهای روسی و عربی را در درجه صحبت کردن آموخته است. او آخری تابستان سال گذشته در عراق پیدا شد. مریم دختری جمال الدین شویف ساکن ناحیه حصار است که همراه همسرش سردرگ شومیزلویوا ساکن دوشنبه و چهار طفلش سال 2016 با قصد مصر تاجیکستان را ترک کرده است. بعد از بازگشت مریم به تاجیکستان معلوم شد که والدینش در یک بمب افکنی در موصل عراق کشته شدند و او تنها مانده است.
رو میاریم به موضوعهای دیگر. دختران توجیک میگویند در این اواخر نگاه های کج و خشین مردان و آزار لفظی آنها در کوچه ها کمتر شده است. مصاحبان رادیو زودی تغییر وضع در این سمت را به پرزور شدن مبارزه مقامات انتظامی و مجازات نمودن مردان آزار دهنده ربط میدهند. شهرداری دوشنبه نیز این مشکلات را زمان جدی گرفت که یک گروه زنان در این باره مراجعت کردند. سرانگیز نوروشو دنبال این موضوع بود.
من وقتی که مراجعه نامه سپردم 21 ایول 2018 بود و 23 ایول بعد دو روز همین گروه کوریو سر دادن در کوچه ها.
شهلا از فعالان جمعیتی است که نتوانست آزار لفظی و تعقیبات جنسی مردان را در کوچه و خیابان های دوشنبه طاقت کند. از مراجعت او به مقامات شهر قریب 2 ماه می گذارد و با طرفدارانش کوچه های دوشنبه رو می سنجد.
5 دختر رو من جواب کردم در همین کار راستی گف. مرد های ما دور دور یک طرف هم می گردن، جوانان دست و پوچه کشدیم، گفتیم که کنی بینیم یکون رنگی پیشتران نه نخصر.
شهلا می گوید مرد ها خانم ها رو در کوچه های شهر سخن های بی‌شرمانه می گفتند و گاهی هم به بدنشون دست می زدند. یک ماه پیش یک گروه زنان فعال از مقامات خواستند به بی اخلاقی مردها خاتمه بخشد.
دغلی نه، نگاه فرتوی بود. فکت همین که دست رسانی نبود.
مقامات گفتند گروه کوری با 2700 کامیره رفتاری مردها را در شهر زیر نظر خواهد داشت. حبس مجرمی و جرایان اجرای کارهای اصلاحی آنها را رسانه‌ای میکند و این به تاثیر نیست.
بعد این طرف که فهمه ترسن که یاز بز جای قانون برو اومده می بران پول میشو کمی رد میکنن شترف.
حکیم شو میگوید دختران با جرأت شدند و ضمن لقمه پرتایی یا رفتارهای ناجو عکس العمل نشان میدهند.
او روز نمو یاد بچه با چی بودن ماشین رنج رو بیرد نه دختره که همین گپای دقنانو گفتن دختره گروه تلفن ها نمیره همون ماشین هست رو دیفت نه دکی گرختن بچه.
با وجود آنکه گویا وضع بهتر شده است، تلاش ها در اصلاح وضع و رفع بد اخلاقی باید جدی تر راه اندازی شود.
جزای وطن دادن در کون به یکی بس نکنه. بچه ها تا های درگر میکنه میگذارم نگاه میکنن گپای بزر میکنن هم خورد میتین طرف من با اما نیچی گفتن نمیتونم برای که من میترسم که اگر نزند یکان چی نکند با.
جنین زین میگوید اگر لباسی کمی کشوده و زمانوی بپوشد باران سخنهای هر خیله به سویش میبارد که آزار دهنده اند.
اول میخواستم که میلیسه خودش اخلی نباشد برای که میلیسه خودشون گب میپردن. اون روز میلیسه گذشت پیشم من با گب گفته گذشت من نکردم یا گیرست نکردم.
مردم میگویند گاه زنها از وضعیت کنونی سوء استفاده میکنند.
برای بچه ها کرونا برو وردین، بچه برای دخترونه برورن، یک زن کو شوهر کیم کیره میبرنو وارکه موجشته مورج دیواسه میکنند. داشی راست از کنی که برای بچه برو وردین، برای دختران توش برورن.
مقامات تاجیک میگوید مراجعات زنان در خصوص بد اخلاقی و حمله های لفظی مردون بیشتر شده است. بنوان تصویر مردهای بد اخلاق را در شبکه های اجتماعی نیز نشر می کنند که به پلیس کمک می شود. به قول آنها زنان تاجیک روز به روز با جرأت تر می شوند.
شما برنامه خبری رادیو زودی را مستقیما تماشا دارید. بازگشت به وطن. سال جاری از ایران هزارها پناهنده افغان را سوی زادگاهشان پیش گرفتند. بحران اقتصادی در ایران به زندگی مجدانی افغان نیز تاثیر گذاشت و آنها ترجیح دادند به وطنی نارام خود برگردند.
عمیق رفتی بحران اقتصادی ایران مهاجران افغان را به ترک این کشور وادار کرده است. فعلا نزدیک 1 میلیون فراری افغان در ایران به سر میبرند که در بین آنها بسیاری ها اصلا حجت هم ندارند. طبق آمار تخمینی سر از آغاز سال روان تا 500,000 پناهنده افغان به وطن برگشتند.
میرون داخل افغانستان بیامادیم مجبوری آمادیم یک بعد مجبور شدیم بیایم ایران بیاییم چون که اینجا کار خوب نبود. بعد اونجا هم که برفتیم بعد این معامله پیش اومد دیگه 23 میلیون ضرر کردیم، پول 8 تومن برداشته بودیم. بعد تمام که بیامد پین آمادگ ما بیش خیلی مشکلات برخوردیم. بعد پول یک نفر بوده، پول از ما گرفتن، بیجا شدیم. پولی هم دسترس ما نبود چون که شوهرم یک کارگر سعودی بود، پس مجبور شدیم بیام وطن.
در سال روان قرب پول ملی ایران به قدر قابل ملاحظه پایین شد. از این رو کمک پولی مهاجران هم که به نزدیکانشان در افغانستان میفرستادند کاهش یافت. احیای تحریم های آمریکایی در ماه آوگوست وضع اقتصاد ایران را باز هم وخیمتر کرد. اکثر مهاجران افغان داوطلبانه به وطن برمیگردند.
اردوگاه دیگه که برد از اونجا دیگه برد از سنگ سفید آورد. 70-75 تومن از ما اونجا بلیت از پیش ما گرفت. از اونجا آمدیم سنگ سفید، در سنگ سفید بودیم 7 روز. در 7 روز لالا برای ما فقط اینقدر برنج میداد. یکم برنج، یکم لوبیا میشو میداد. دائمی از گشنگی، از تشنگی با خدا کلگی مردم.
سازمان ملل متحد به افغانهای بازگشته کمک میرساند.
مهاجرین عودت کننده کسانی که کارت یا فرم وی آر اف دارن و برای اسپانتینیوس ما از بین از اونها شناسایی میشن. کسان آسیب پذیر شناسایی میشن. ما چند کاتگوری داریم که از بین از اینا معتاد باشه، معیوب باشه، خانم تنها باشه، طفل بی سرپرست باشه، مریض باشه.
میزان بیکاری در افغانستان به 40% برابر است. بر علاوه خشکسالی و آشوب‌ها کشور را نارام کردند. در نتیجه بسیاری از افغان‌های از ایران بازگشته در حال باز هم ناگوارتر قرار می‌گیرند.
و یک خبری دیگر هم داریم. روز یک شنبه در برآمدگاه موزه شهر فلورنسیا ایتالیا یک مرد 51 ساله عکس رسومی سرب ماریانا ابراموویچ رو به سرش زد. در این باره که مرسیاتو تفصیلات میدهد.
روز یک شنبه هنگامی بیرون شوی از موزه پالاتسو استروتسی در شهر فلورنسیا ایتالیا مارینا ابراموویچ مورد حمله قرار گرفت. فعلا در این موزه نقاشی های ابراموویچ به نمایش گذاشته شدند. مرد عکس خود ابراموویچ را برداشته به سرش زد. محافظان مسئول حمله را بازداشت و به پلیس تسلیم کردند. نام مسئول حمله آشکار نشده است ولی مقامات اطلاع دادند که او شهروند 51 ساله جمهوری چک می باشد. این مرد در ماه ژانویه امسال یک مجسمه را در میدان سینیوری فلورنسیا تخریب کرده است. رئیس موزه پالاتسو استروتسی آرتورو گالانسینو در شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشته است که وضع ابراموویچ خوب است و او میخواهد با مسئول حمله واخورده از او پرسد که چرا این عمل را انجام داده است.
برای امروز برنامه خبری را خلاصه میکنیم. اگر میخواهید خبر و گزارش های از این بیشتر رو پیدا نمایید پس دعوت میکنیم که با وبسایت ما www.ozodi.org بروید. صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی برای شما عزیزان است. آزادی ویدیو کانال مخصوصی ما در یوتیوب نیز نوار و گزارش های زیادی دارد برای شما. فردا صبح برای شما نوید بامدادی با تازه‌ترین تحولات پیشنهاد میشود. بی خبر نمانید تا فردا. خدا نگهدار.
خیلی 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 سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمد تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
تباب نبودن جمعیت با
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنبه خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است رفتار کنید.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان ارجمند، خبرهای رادیو آزادی را از من گلبهار مرادی میشنوید. پس از سرازیر شدن هواپیمای ایل-20 روسیه در فراز سوریه، مسکو تصمیم گرفت که به ارتش اساس ساختار مشکی ضدی هوایی C-300 دهد. خبرگزاری اینترفاکس روز 24 سپتامبر از قبل وزیر دفاع روسیه سرگی شویگو گفت که این ساختار تا دو هفته دیگر به اختیار نیروهای حکومت سوریه گذاشته می شود. مسکو در حال به چنین قرار رسید که اسرائیل را در سرنگون شدن هواپیمای نظامی ایل-20 در فضای سوریه مسئول اعلان کرد، هرچند هواپیما را نیروهای سوریه سرنگون کردند. همزمان مسکو تصمیم دارد واحدهای نظامی سوریه را که ساختار ضد هوایی را اداره می کنند با سیستم اداره اوتوماتیک به گفته شویگو تنها در تسلیحات ارتش روسیه وجود دارد تأمین کند. وزیر روسیه تاکید کرد که این سیستم تمام ساختار ضد هوایی سوریه را متمرکز خواهد کرد. پرزیدنت ایران حسن روحانی جدای طلبان عرب را مسئول حمله مرگبار اخیر در اهواز نامید و به بردن نام یک کشور خلیج فارس را به پشتیبانی از این حمله متهم کرد. شرح روحانی در حال پخش شد که سپاه پاسداران انقلاب ایران به حملگران انتقام مرگاور و فراموش نشونده را وعده داد. جانشین فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب ایران ژنرال حسین سلامی در مراسم خاکسپاری قربانی های این حمله گفت:
قول می دهیم واکنش من به این ماجرا پشیمان کننده، ویرانگر، نابود کننده باشد. هرگز هیچ کس نخواهد توانست بر کودکان ما در این سرزمین بتازد. این ماجرا خاتمه نخواهد یافت. اخطار می دهیم به همه کسانی که پشت این ماجرا هستند. آنها می دانند، ما هم می دانیم. انتقام خواهیم گرفت.
تهران همچنین سفیر دنمارک، نیدرلاندیا و بریتانیا را برای پذیرایی نمایندگان گروه گمانبر در همکاری با سازمان مقاومت ملی اهواز جدای طلبان عرب که مسئولیت حمله را به دوش گرفته است دعوت کرد. مسئولیت حمله روز 23 سپتامبر را به پراد نظامی در ایران همچنین گروه تروریستی دولت اسلامی به دوش گرفت. سازمان ملل متحد و آمریکا این حمله مرگبار سالهای اخیر را در ایران محکوم کردند. سفر پرزیدنت ازبکستان شوکت مرزیوف به تاجیکستان این دفعه از دیدن کارخانه آلومینی تاجیک تالکو آغاز خواهد شد. انتظار می رود مرزیوف روز 27 سپتامبر به تاجیکستان آید. او در نشست سران کشورهای عضو اتحاد دولت های مستقل یا اسنگه در دوشنبه اشتراک خواهد کرد. فیروز خالق‌زاده سخنگوی حکومت شهر تورسون‌زاده روز 24 سپتامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت پرزیدنت ازبکستان را ساکنان شهر در چند مکان از جمله درآمدگاه شهر و نزدیکی کارخانه آلومینی پیشواز می‌گیرند. رئیس جمهور ازبکستان شوکت مرزیوف ماه مارس امسال با سفر دولتی به تاجیکستان آمده بود. باز یک زن دیگر نامزد پیشنهاد کرده پرزیدنت دونالد ترامپ به مقام دادرس دادگاه عالی برت کاوانو را به بدخلاقی متهم کرد. این در حالی بود که دعواگر اول کریستین فورد روزه شد در کمیته سنت به سوالها پاسخ گوید. فورد میگوید که برت کاوانو 30 سال پیش وقتی هر دو در صنف‌های بالایی تحصیل میکردند نسبت به او بدخلاقی کرد. مطبوعات آمریکا همچنین روز 23 سپتامبر از یک مورد دیگر خبر داد. نیویورک تایمز نوشت دیبورا رامیرس یک زن 53 ساله کاوانو را به این متهم کرد که سال 1980 در شب نشینی دانشگاه ییل به خواهش او به جای محرمانه بدنش دست زده است. کاوانو این اتهام را در حال رد کرد.
شهرداری آستانه از ماشین‌های خدمتی دست کشیده به استفاده ماشین‌های کرایه گذشت. مسئولان شهرداری پایتخت قزاقستان می‌گویند با این راه می‌خواهند پول اندازه‌برنده‌ها را صرف کنند. معاون اول شهرداری آستانه سرگی خاروشون از ابتدای ماه سپتامبر با تاکسی می‌گردد. ماشین کرایه او ویژه بوده، رنگش سیاه است و این گونه تاکسی‌های سیاه مخصوص برای حاکم‌ها است. منصبداران دیگر از ماشین‌های کرایه استفاده می برند. راننده های تاکسی می گویند منصبداران شهرداری آستانه در یک روز 4 بار از خدمت آنها استفاده می کنند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
شادی خان جمشید رئیس ولایت بدخشان روز 21 سپتامبر در صحبت بر رادیوی آزادی گفت باوری کامل دارد که در یک ماه شهر خاروخ تغییر یافته، رعایت قانون پررهبر قرار می شود. موضوع نبود ترتیبات جمعیتی در شهر خاروخ مسئله اصلی مورد انتقاد شدید پرزیدنت امام‌علی رحمان در ملاقات با مقامات و فعالان شهر بود که روز 15 سپتامبر در باغ مرکزی شهر خاروخ برگزار شد. در دوام چند روز گذشته در ولایت حداقل 12 مقام در حکومت محلی و ساختارهای انتظامی ولایت نصب شدند. برابر با این، مقامات قدرتی ریدی مخصوص آشکار کردن ماشین‌های سیاه شیشه، بی‌رقم و هم حالت‌های نگهداری غیرقانونی سلاح را براه ماندند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. رئیس ولایت بدخشان می‌گوید برای بهتر شدن وضع نقش همه اعضای جامعه مهم است و در برابر دیگران زیایان نیز می‌توانند در اصلاح وضع در شهر سهم گذار شوند. شادی خان جمشید که نخستین بار بعد انتقاد پرزیدنت با مطبوعات صحبت می‌کرد گفت مقامات تلاش دارند زیایان را از حالت کرختی بیرون آورند و نقششان را در جامعه بارز کنند.
در مسئله یک جای با منامون استاد مشترکی که از طرف نمایندگان وزارت‌های قدرتی مقامات‌های زخو در شهر خروق تأسیس داده شده است، تحت سرپرستی معاون اول وزیر کار داخلی علم شاهزاده عبدالرحمن. کارهای دیگر پاکونی از سلاح معنی پروسس رفته ایستاده است. مسئله منامون برام دادن و برقرار کردن تامین ولایت قانون در شهر خروق، در مسئله مبارزه بیامان ضد قاچاق مواد مخدر، یعنی کارهای فرماندهی در مسئله معنی پیشگیری مایزدگی، همه سمتا خطی با پررگی کار رفته ایستاده است.
رئیس ولایت بدخشان میگوید نفرانی که سلاح دارند باید آن را آورده به مقامات سپارند، در عکس حال آن به طریق مجبوری گرفته می شود. ولی فعلا مقامات بدخشان از ذکر این که در دوام چند روزی رید و سنجش ها چه مقدار سلاح غیر قانونی آشکار و مصادره شده از خودداری می کنند. سال 2012 بعد کشتار رئیس اداره امنیت بدخشان در منطقه عملیات نظامی و در چهارچوب آن عملیات خلع سلاح برگزار شد، ولی اظهارات اخیر پرزیدنت درباره آن که در دست ساکنان و جنایتکاران محلی سلاح میماند سوال‌های زیادی ایجاد کرد، از جمله اینکه این سلاح چگونه به دست ساکنان افتاده و با کدام هدف نگهداری می‌شود. ولایت مختار کوهستان بدخشان یک هفته اخیر در سرخط خبرها قرار دارد، به خصوص پس از سفر رئیس جمهور امام‌علی رحمان به این ولایت. مقام‌های زیادی بدخشان برکنار شدند. روز 15 سپتامبر پرزیدنت امام‌علی رحمان در ملاقات با فعالان بدخشان در شهر خروق از وضع ترتیبات در این شهر انتقاد کرد. با این همه ساکنان شهر خروق میگویند در یک هفته اخیر تغییرات زیادی را مشاهده میکنند. مسرور نوروز شایف یک ساکن شهر خروق گفت تغییرات های اساسی این ناپدید شدن ماشین های بی‌رقم از کوچه ها، کاهش خودروهای سیاه شیشه و از بین رفتن تنبه‌شوی در راه میباشد. نوروز شایف افسود خود جوانان نیز اکثر تشکیل کرده شیشه های سیاهی بیش از 50 نقلات را تازه کردند.
فکر چی بگیم رید خوب میگذرن، سنجش خوب میگذرن، مردم خودشون چطوری گفتن تشبیس جوانان خودشون، یعنی امون پروکا نیست، امون تماشاوی در خروق نیست، خوب بیشتر ماشین ها اکنون ترسیده نمی بروین چون که حجت ندارن، ماشین های برخم عموما نجی نیست و امون ما بسورتر تنگیم خورا چی دوشتین سی و شیشه، اکنون همه شیشه ها توزه میدونی که در ماشین شیشه جی چی در ماشین شیشه، اکنون در شهر خروق یک تمویل نو است که مثل ماشین ها بی سی و شیشه گشته استونه.
با این همه این ساکن خاروق میگوید هرچند در کوچه اشخاص نظامی دیده نمی شود، اما کارمندان بازرسی دولتی اتومبیل زیادند و نقلات ها را تفتیش می کنند. مسئولین وزارت امور داخلی تاجیکستان هم میگویند ریدهای آنها چند روز است که ادامه دارد. یک مسئول حکومت شهری خاروق بر رادیوی آزادی گفت الکی دوام روزهای اخیر نزدیک 100 نقلات به جریمه‌گاه بازرسی دولتی اتومبیل آورده شدند. ضمن مقامات ارسال همگونه نیروی الهواگی به بدخشان را قاطعانه رد می کنند.
Umma da poca vichita va bene, si tu la parla mi è americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da bene in cave di I love you, papà l'americano.
مایک پامپیو وزیر کارهای خارجه آمریکا از میل پرزیدنت ایالات متحده دونالد ترامپ برای دیدار با رهبر عالی ایران آیت الله علی خامنه ای خبر داد. او روز 23 سپتامبر گفت که این مذاکره جالب و مهم خواهد بود. تفصیلات بیشتر را من کیومرث عطا میگویم. مایک پامپیو در صحبت با تلویزیون فاکس نیوز درباره دیدار احتمالی دونالد ترامپ با مقام‌های ایرانی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت هنوز نمی‌دانم آیا رئیس جمهور برنامه برای دیدار با آنها دارد یا نه، و همزمان افزود اگر قرار باشد گفتگوی سازنده با ایران صورت گیرد پرزیدنت خوشحال خواهد شد، او علاقمند مذاکره است. وزیر کارهای خارجه آمریکا در پاسخ به پرسش مجری برنامه که حتی با رئیس جمهور حسن روحانی گفت رهبر ایران آیت الله خامنه ای است، او صحنه گردان کشور است، فکر میکنم آن مذاکره جالب و مهم خواهد بود. این نخستین بار نیست که مقامهای آمریکایی برای مذاکره با ایران بر سر اختلاف عمیق میان دو کشور اعلان آمادگی میکنند. قبلا دونالد ترامپ آمادگیش را برای گفتگو با مقامات ایرانی بدون هیچ شرط اعلان کرده بود، ولی پس از اینکه رهبران جمهوری اسلامی به این درخواست واکنشی منفی نشان دادند او گفت که ببینیم چه اتفاقی در ارتباط با ایران میافتد. اینکه بخواهند صحبت کنند یا نه بستگی به خودشان دارد نه به من همیشه دسترس خواهم بود. مقامات ایران گفتند که آمریکا به دلیل خروج از سازش هسته‌ای سال 2015 قابل باور نیست و از طرف دیگر به قول محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی دیدار برای دیدار معنا ندارد. مشکلات پولی و اقتصادی ایران در پی خروج آمریکا از سازش هسته‌ای یا برجام شدت یافته است. تا جایی که دونالد ترامپ گفت ایران در حال حاضر در آشفتگی کامل است و آنها تنها به فکر نجات خودشان به عنوان کشور هستند. مایک پامپیو وزیر کارهای خارجه آمریکا در بخش دیگری از مصاحبهش با فاکس نیوز ایران را متهم کرد که به دنبال ضربه زدن به منفعت‌های آمریکا است. او در رابطه با حمله روز شنبه در اهواز که 25 کشته و 10 زخمی بر جای گذاشت و همچنین اتهام وزیر کارهای خارجه ایران در مورد گویا دست داشتن ایالات متحده در این حادثه گفت من از ظریف می‌خواهم که روی امنیت مردمی خودش تمرکز کند، به جای اینکه دنبال ایجاد ناامنی در گوشه و کنار جهان باشد. محمد جواد ظریف روز 22 سپتامبر در توییتر نوشته بود تروریست هایی که توسط یک رژیم خارجی به خدمت گرفته شده و آموزش دیدند و مسلح بودند به اهواز حمله کردند. در میان کشته شده ها کودکان و خبرنگاران نیز هستند. ایران حامیان منطقه ترور و اربابان آمریکایی آنها را مسئول چنین حمله ها می‌داند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران از روز 23 سپتامبر پیش از سفرش به شهر نیویورک آمریکا ادعای به این مانند را مطرح کرد.
کاملا برای ما روشنه کیا این کار رو کردن، چه گروهی هستند، به کجاها وابستند و اونهایی که مدعی هستند امروز در سطح جهانی و ادعای حقوق بشر رو مرتب تکرار میکنند، اینها باید پاسخگو باشند. همه این کشورهای کوچک مزدوری که در این منطقه میبینیم پشتوانهشون آمریکاست. آمریکایی‌ها هستند اینا رو تحریک میکنند. آمریکایی‌ها هستند که به اینها شرایط لازم رو در اختیارشون میگذارن که این جنایات رو مرتکب بشن.
نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد و همچنین امارات متحده عربی با انتشار بیانیه‌ها ادعای مقام‌های ایران را رد کردند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز.
سلام به دخترها، بچه ها، خلاصه به دوستان صادق و همیشگی آینده ساز. سروینازم امروز از استودیوی دوشنبگی رادیو آزادی برایتان درودهای گرم میفرستم. چی حال داره؟
درود دوستی عزیزی ما، زرنگیز هم همین جاست با شما در گفتاری جوانی. در این روزهای سلقین و زبایی تیرماهی خوبید، امیدواریم درس و کار همه خوب است و نخستین روزی کاری در هفته نو هم برایتان با برارو خوب بود.
بله، اما باید از خبر و رویدادهای مهمی حیاتی همسالانی خود هم آگاه باشد و ما هم امروز با چند مطلب و نوگانی و ترانه‌های شوخ و شنیدنی نزد شما آمده‌ایم.
حالا دقیق و مشخص برایتان خواهیم گفت که این نشری برنامه چی خبر و مطلب ها داریم. اگر کاملا آماده شنیدنی ویژه گفتاری خودتان هستید پس رفتین.
مریم 11 ساله اولین بار به مکتب رفت. نورسی از عراق برگردانیده شده به زندگی معمولی برمیگردد.
دختران جسور برای شکار به کوهستان تاجیکستان سفربر شدند.
به جای عبادت تحصیل مسجد جوگیان حصار مکتب شد.
و پرونده علیه فوتبال باز ریشدار تاجیک.
در نشر امروزه آینده ساز شرح همین مطلب ها رو خواهید شنید. اما چون معمول همکارمون شادمانی تیم هم امروز با چند خبر تازه دیگر ما رو همراهی دارد. بفرما شادمان.
شریف نظرزاده سردار پلیس دوشنبه در ملاقات با رهبران معارف و 149 مدیر مکتب‌های پایتخت و معاونانش از افزایش جنایتکاری میان نابالغان اظهار نگرانی کرده است. با تأکید او اکثر کردارهای غیرقانونی شبانه رخ می‌دهند. سردار پلیس دوشنبه این نشان‌دهنده را دلیل از نظارت والدین، آموزگاران و دیگر طبقه‌های جمعیت دور ماندن نورسان خواند. شریف نظرزاده افزود که در 8 ماه سال جاری کارمندان ملیسا 10392 نابالغ را برای آوارگردی طلبندگی، بارکشانی و دیگر حقوق ویران کنی ها به اداره های امور داخلی دسترس کردند. او تاکید نمود است که فعلا 556 نفر کارمندان ملیسا در هیئت از 3 تا 5 نفری با مؤسسه های تعلیمی وابسته گردیدند. سردار پلیس پایتخت با مسئولان معارف با تفصیل امور جنایتکاری خوانندگان مکتب را ارائه کرده خواست است تحکیم مبارزه با قانون ویران کنی ها را تقویت دهند. در ازبکستان دانشجویان فاکولته آموزش حربی دانشگاه فرغانه شکایت کردند که آموزگار شهاب تیلاولیدیو با بهانه‌های گوناگون آنها را لاتوکوب و تحقیر میکند. نواره که دانشجویان فرستادن نشان میدهد که مرد در لباس نظامی با دانش آموزان سخنهای قبیح گفته آنها را لاتوکوب میکند. با گفته یکی از دانشجویان سال دوم فاکولته مذکور این نوار 11 سپتامبر امسال در صحنه دانشگاه ثبت شده و مردی که دانشجویان را لاتوکوب میکند آموزگار و پدپلکونیک مصطفی شهاب تیلاولدیو است. تیلاولدیو هر روز ما را میزند و مادران ما را دشنام میدهد. اگر برای تأخیرمان تنبیه یا آگاهی میداد شکایت نمیکردیم، ولی چرا هر بار ما را لطکوب و تحقیر میکنند؟ قهرمانی نوار تصدیق کرد که دانشجویان را دشنا میدهد، ولی گفت یگان کسی آنها را لطکوب نکرده است. والدین دانش آموزان هم به رهبر دانشگاه رفشان مقصودو شکایت کردند. مقصودو نیز با تصدیق این خبر گفت با آموزگار کارهای فهماندهی میگذراند. منیجر دولتوا آوازخانی شناخته تاجیک گفته است هرچند تا کنون مخلص اشدی کانور مکگرگور ورزشگری جنجالی ایرلندی بود، اما آرزویش دیدن شکست او در این رقابت ماه آینده است. منیجر در صفحه رسمیش در اینستاگرام نوشته است میخواهد که در نبرد او با حبیب نورمگامیدوف داویسونی ورزشگری روز پیروز شود، چون به نوشته منیجر حالا سخن درباره ویجندان ناموس و شرف من میرود، سخن درباره دین من میرود، چون هیچ کس حق ندارد آن را تحقیر کند، گفته است منیجر دولتوا. معلوم نیست آوازخوان تاجیک کدام تحقیر کانور مکگرگور را در نظر دارد، اما در نشست خبری دو رقیب در روز 20 سپتامبر کانور پدر حبیب نورمگامیدوف و خود او را ترسو نامید که مثل برگ بید می‌لرزند. بین دو طرف در گذشته رد و بدل‌های تحوی‌نامه صورت گرفته است. منیجر دولتوا عکس دو نفر را که با وقار می‌نگرند در صحفه‌اش گذاشته است و شرحش را زیر آن گذاشته است. منیجر که سال‌هاست در صحنه ظاهر نمی‌شود در اینستاگرام بیشتر از 80,000 مخلص دارد. ماه اپریل همین سال حبیب نورمگامیدوف عنوان قهرمانی را به دست آورد و از رقیبان قوی ورزشگری جنجالی ایرلندی به حساب می‌رود. او همین سال برای حمله با افتوبوزی ورشگری روس در امریکا جزا گرفت.
تشکر از شادمون. منیجر دولت و هم به جنگ بدون قویده توجه داشته است. سرمینوز؟
بله، من حیران شدم راستی، چون به این نمودی محاربه ها نه همه دختران توجه دارند و اون را قبول دارند. معمولا جوان پسران مخلصی چون این محاربه هایند.
روخان راست، بانوان دیگری آوازخوانی تاجیک به چه نوعی ورزش توجه داشته باشند؟ سرمینوز؟
موضوع جالب است، اما در برنامه های آینده در صحبت با خود آوازخوانان مطرح کردن. بله. در گور حالا بهتر است یک آهنگ خوب از بانوان صنعتکار تاجیک بشنویم. منظورم یک آهنگ خوب و سر شنونده در این شب و روز از خود کجاست؟ میرزاولی و مدینه حق نظرآور.
این سرود رو همین روزی دراز من هم میشنیدم سروینوز. خوب حالا یک جا میشنویم.
عزیزی آینده ساز هستید که روی موج آزادی تقدیمتون می شود و ما هم برنامه رو با گزارش از سرنوشت یک نورسی از عراق برگردانیده شده تاجیک ادامه می دهیم. مریم شوئب و دختر 11 ساله تاجیک هفته گذشته در یکی از مکتب های حصار برای نخستین بار پشت میز درسی نشست.
مریم رو بهاری امسال از پناهگاه در بغداد به وطن آورده بودند و البته خوشحال است که اکنون همراه با همسالانش به مکتب می رود، اما نه به آن مکتبی که تا حال خود و خانواده اش می خواست. نزدیکان این نورس می خواستند او با کمک مقامات در لیسه پرزیدنتی حصار تحصیل کند، اما این امکان برایشان دست نداد.
در مکتب عادی دهه به گفته نزدیکان احتمال سوال جواب درباره گذشته های مریم بیشتر است، بنابراین نزدیکان می خواستند با مکتبی دیگر رود. در یک صحبت با همکاران ما مریم درباره تحصیل خود و دوستان نوش گفت. تولو تفصیلات را از مولا رجب یوسفی همکاری ما میشنویم.
به فرق از همسالان دیگرش مریم 11 ساله امسال برای اولین بار به مکتب رفت. او یکی از نخستین نورسان تاجیک است که چند ماه قبل بعد از سرسانی های زیاد از یک اردوگاه پناهندگان از عراق به ناحیه حصار بازگردانده شد. بعد تلاش های زیادی بابای مریم که فعلا پرستاری این نبیره از پدر و مادر یتیم مانده اش را به عهده دارد، مریم در مکتب میانه رقمی 59 ناحیه حصار یک بار در صنف 3 به تحصیل شروع کرد. او که هنوز حرفهای الفبا را هم بلد نبود، بعد بازگشت از عراق با کمک بابا خودآموزی نموده برای تحصیل همراه همسالانش تلاش زیاد کرد، ولی برای بابا و نبره این به آسانی دست نداد. مریم شایوه روز 24 سپتامبر در صحبت به رادیوی آزاد گفت:
مرا پرسیدن زبان قطعی حسابه، بعد همجد عمل که پرسیدن من نغزم سوادم، مرا سنتیسه قبول کردن. درس زبان مادرم دست می دارم با قطعی درس اولسی را.
نزدیکان مریم از اول تلاش میکردند او در مکتب پرزیدنتی شهر حصار تحصیل کند، اما به آنها گفتند که به دور امتحانات دیر کرده است. مکتب های میانه دیگر هم اول برای قبول او در صنف بالاتر آماده نبودند. پس از مراجعت محمد رحیم شایف بابای مریم به وزیر معارف و علم تاجیکستان و تشکیل کمیسیه عبارت از 5 نفر این امکان برایشان دست داد. محمد رحیم شایف باور دارد که دانش مریم خوب است و او در یک سال به همسالانش برابر خواهد شد.
و ما وزیر معارف در عرض نیشه رفته چی کردیم و یا دستگیری کردن، همون زمان تشکیل کردن کمیسه، اومدن دانش سنجیدن که صنف 3 می ارزیده است، همینا صنف 3 قبول کردن.
مسئولین معارف شهر حصار میگویند برابر قبول این نورس به مکتب با معلمان و همسنفان تاکید کردند که تا او را از گذشته اش زیاد پرسجو نکنند و مناسبت خوب داشته باشند، همیشه در درس برایش کمک رسانند. حمزه قاسموف نماینده شعبه معارف شهر حصار و رهبر هیئت کمیسیه برای قبول مریم به مکتب روز 24 سپتامبر در صحبت به رادیوی آزادی گفت:
فهموندیم دیرکتور از گفتید نظارت برای چکلی تاکید برسته هم گفتی جوتی نکنن شد همه شد فهمونیم با تاکید تمن اگه هم گذاکای خود گفتی جوتی کم بزن شد تو زبطی بلنده من نیخونم عرص خون بلند با او میگیرم کشده.
مریم که اکنون یک هفته باز مکتب میرود از آن خوشحال است که دوستانی نو پیدا کرده است. به درس زبان تاجیکی و روسی میلی بیشتر دارد.
همه شون سازه درس نقص میکن دوگنام قدیم خشروگم میزنن سازن قدیم.
مریم زمان پناهندگی در عراق و سوریه زبانهای روسی و عربی را در درجه صحبت کردن آموخته است. این نورس آخر تابستان سال گذشته در عراق پیدا شد. برای نجات جانش از این دهشت جنگ و سرسانی ها در اردوگاه از والدانش در تاجیکستان با یک مراجعه ویدیویی امداد خواست. پس از گفتگوهای یک ساله مریم به تاجیکستان آورده شد. او فرزند جمالالدین شایف ساکن شهر حصار است که همراه همسرش صدبرگ شامیرزایی و ساکن دوشنبه و 4 طفلش سال 2016 با قصد مصر تاجیکستان را ترک کرده است. بعد از بازگشت مریم به تاجیکستان معلوم شد که والدانش در یک بمب افکنی در شهر موصل عراق کشته شدند و او تنها مانده است. تا رفتن به مکتب روانشناسان کمیته بین المللی صلیب سرخ همراه با مریم و چند نورسه که مثل او از عراق و سوریه به تاجیکستان برگردانده شدند کار بردند. روانشناسان تلاش کردند برای مطابق شدن این کودکان به زندگی نو و از یاد بردن دهشت های جنگ کمک کنند. هم روانشناسان کمیته بین المللی صلیب سرخ و هم مسئولان بنیاد اطفال سازمان ملل متحد برای هر چه زودتر به تحصیل فرا گرفتن مریم و هم تقدیران او تاکید میکردند. به گفته آنها وقت این کودکان به تحصیل فرا گرفته می شوند، احساس می کنند که به محیطی آرام و به زندگی مقرر برگشتند.
تشکر از مولا رجب. و مخومت تاجیکستان می گویند ده ها کودک دیگری تاجیک در عراق و سوریه یتیم ماندند و تلاش برای بازگردانیدن آنها ادامه دارد. در مجموع بیش از 1000 شهروند تاجیکستان در چند سال گذشته به عراق و سوریه رفته، به گروه های تندرو تروریستی به مثل گروه دولتی اسلامی پیوستند.
بعضی از آنها که کودکانشان را با خود بردند در جنگ ها کشته شدند و معلوم نیست که چند یتیم دیگر تاجیک در عراق و سوریه ماندند. مریم که اکنون از این همه دهشت ها رها شد، همراه با همسالان به تحصیل شروع کرده است و آرزو دارد تحصیل را با بهای اعلی ختم کرده طبیب شود و به دردمندان شفا بخشد. برای مریم ما در این راه برار می‌خواهیم و خدا کند که نورسی جبردیده تاجیک به همه ارزوهای دلش برسد.
بله، برابری مریم اکنون تعدادی از کودکان و نورسان لولی هم در حصار امسال صاحب مکتب شدند. شعبه معارف شهر حصار مسجد پنج وقته محله جوگیون در ناحیه را به مکتبی ابتدایی تبدیل داد. هم اکنون در این مکتب خوانندگان صنف های 1 و 2 تحصیل خواهند کرد. برخی ساکنان محله میگویند که بعدی به صنف خانه تبدیل شدن مسجد آنها دیگر جای برای برگزاری مراسم جنازه ندارند.
مخامات در تاجیکستان که سالهای اخیر نظارت بر حیات دینی مردم را شدید کردند، فعالیت عبادتگاه‌های غیر رسمی را ممنوع اعلان کردند. بناهای اکثر مکان‌هایی را که در گذشته همچون مسجد استفاده می‌شدند، به مکتب و مکان زیست موقتی افراد بی‌خانه تبدیل دادند. گزارشی همکاری ما میرزا نبی خالق‌زاد درباره مکتب نوی کودکان لولی در جای مسجد دهه.
ساکنان محله جوگینشین سامان دهه کوچه‌باغ حصار می‌گویند تصمیم بسته شدن مسجد دهه سال گذشته از جانب شعبه کمیته دینی ناحیه گرفته شد. مقامات نهاد با آنها گفتند که به دلیل کمبودی سندهای رسمی قرار شد مسجد بسته شود. حاجی سمندر برکایف سابق رئیس محله جوگی های کوچه‌باغ میگوید بعد بسته شدن در این مسجد آنها تلاش کردند که حجت های ضروری را جمع آوری و برای ثبت رسمی مؤسسه مراجعه کنند، ولی در نهایت مقامات آن را به مکتب ابتدایی تبدیل دادند. اکثر محصلان این مکتب هم فرزندان خانواده های جوگی ها میباشند.
دوام در واقع خون خدا بود. اینا اومده اتج خود گریزان سینه خوانان یتکان مکتب کردم. دیگه مکتب کردم هم رئیس ما حالا هم کده جن کرو نادون من با دوز بگه میمون نمیفهم میگه مایلس کده این سکو کده جن یاد چی تکس میخونه.
برکایف گفت که هرچند این مؤسسه همچون مسجد پنج وقته عمل نمی کرد، ولی در انجام مراسم جنازه ها و یا محل برگزاری جلسه های دیها خیلی سازگار بود. ولی برخی ناظران بی‌طرف می گویند موضوع چندان ساده و بی بحث نیست. مقامات تاجیکستان در امر جلوگیری از افزایش عقیده های افراطی فعالیت مسجدها از نظری آنها بدون سند و شبهناک و غیر رسمی را منع کردند. در اکثر حالت ها این مؤسسه از طریق حشر و با پول ساکنان همین محله بنیاد شدند. محمود آدینایف یک حامی حقوق میگوید از بحث محله جوگه ها در مسئله مسجد پنج وقتشان آگاهی دارد و در صحبت به رادیو آزادی گفت
آیت کوری میکردن یا کوری خیر میکردن که برای همین مردم لولی تبار یک جای جدا میکردن در گیر اطرافی همون دیهای لولی تباران، دیهای یعنی که کوچه باغ جماعت سامان، تو اینکه همین مردم برای خود این مسجد میساختن. امروز مشکلی که نه اینکه یک نماز خواندن برای اینها مهم است، حتی یک جایی من اگر خردار باشه جایی تابودمانی ندارن، یک جایی که من کاسه تواق و دیگر چیزها برای روزهای خورسندی برای استفاده کردن جا ندارن.
ساکنان دیهه کوچه‌باغ میگویند مسجد پنج وقتی آنها 5 سال گذشته فعال بود، حالا برای به مسجدهای دیگر رفتن تا 3 کیلومتر راه را طی کردن لازم میآید. طبق حساب‌های تخمینی در تاجیکستان شماره لولیان تا 30,000 نفر میرسد که اکثریت مسلمان هستند. آنها در ناحیه ورزاب، شهر نو، تورسونزاده، حصار، پنجکین، واسع و چندین ناحیه دیگر عمدتاً در دیهای الهیده به سر میبرند. شغل اصلی لولی تباران در تاجیکستان تلبندگی است و تعداد کمی از فرزندان آنها به تحصیل جلب می شوند. در چند ناحیه تاجیکستان به مثل واسع برای لولیان مکتب خاص تأسیس دادند، ولی آنها پس از صنف 4 و 9 دیگر تحصیل خود را ادامه نمی دهند.
گزارش همکاری ما میرزا نبی خالق‌زاد را درباره لولیان و مکتب نوی آنها در جای مسجد را شنیدید.
به نظر تاریخ شناسان لولیان قومی هستند که 5-6 عصر پیش از هندوستان به کشورهای آسیای مرکزی و دیگر ممالک اروپا هجرت کردند. در هر کشوری که سکونت کردند، زبان مردمی همانجا را پذیرفتند.
شما می توانید این مطلب و گزارش های دیگری برنامه را در سامانه آزادی پیدا و مطالعه و تماشا کنید. خدای آیندساز را با یک فراوهنگ دیگر از نگینه امون قلوف و برادرش خسرو امون قلوف پای میگیریم. برادر و خواهر معروفش این شب و روز در نیویورک امریکا قرار دارند و نخستین کنسرتشان را برای تاجیکانی امریکا برگزار نمودند.
منو تو پردهی سازه که هم سانی دوتاره
منو تو رخصی پری جاده ای سبزی هنریستان
منو تو پایی که امیده چو هنگی هزاره
تو بیا همدم و همراز که تن تن باشه تو بیا تا منو آواز دمه خسته نباشه تو بیا همدم و همراز که تن تن باشه تو بیا تا منو آواز دمه خسته نباشه
سلایی تو باشه دلی ما هم سفری قلبی تمنایی تو باشه
زینه با خنده پاینده بر ابرای تو مانه چی شبه دختر تا بنده به شبهای تو مانه منو تو گنچه ای بالی رزیه باقی بهاره
منو تو پرده ای سازه که هم سانی دوتاره
منو تو رخصی پری جاده ای سبزی هنریستان
منو تو پایی که امیده چو آهنگی هزاره
آیندساز رو روی موج آزادی میشنوید. تولا برایتون یک خبر یا گزارش جالب داریم در باره دخترانی که یک کسب عجیب رو برای خود انتخاب کردند. بیش از 20 دختری تاجیک از چهار ناحیه کوهستان با آموزش جنگلبانی رو بلدی و نظارت و محافظت حیوانات نادر جلب شدند. سازمان های جمعیتی حفظ محیط زیست و شرکت های خردی اویلوی در ناحیه مرغاب، روشان، درواز و شمسدین شاهین به این دختران راه بلدی سیاحان و حفظ درست محیط زیست را آموزش می دهند. 6 دختر از میان آنها علاقه به کار جلب شدند. همکاری ما مومین احمدی با این دختران صحبت کرده است و حالا گزارش او را می شنویم.
انجمن محافظان طبیعت تاجیکستان در دوره های آموزشی کوتاه مدت دوره به دوره به این دختران شیوه حرکت در منطقه های دشوارگذر کوهی، نظارت بز و پلنگ های نادر، کمک اولیه طبی و مناسبت با شکارچیان خارجی را درس می‌دهند. یکی از این دختران لطیفه غلام محمدوی 21 ساله از دهه رومدی ناحیه روشان است که در سازمان غیر حکومتی پرچم کار می‌کند. سازمان آنها 45000 هکتار زمینی را در اختیار دارد که در آنجا ببر برفی و بز نادری کوهی سکونت دارند. پدرش از شکارچیان سابقه دار و عضو سازمان است و از سال 2008 با پاسبانی جنگلزار و جلب شکارچیان خارجی مشغول است. لطیفه غلام محمدوی روز 19 سپتامبر در صحبت به رادیو زادی گفت هر پیروهای دهه رومدی جماعت برتنگ برایش شناس است. همراه پدرش در میان کوه و شاخهای مشکل گذار زیاد گشته و حیوانات نادر را نظاره کرده است. او گفت
و این بسیار شوق‌آور است. من از کار امین در همینجا کردگی هم بسیار راضی هستم و پدرم هم چنین در همینجا کار میکنند. اخوات میروند اما را میبرند و شمار امون بزی کوهی را ایستام میکنند.
لطیفه و همراهانش پس از دوره های آموزشی کاری را باید انجام دهند که تا حال در تاجیکستان مردان انجام میدادند. مسئولان انجمن محافظان طبیعت تاجیکستان که دختران را آماده میکنند میگوید شرکت های جلب سیاحان به شکار تا کنون کارمند زن نداشتند. معمولا در تاجیکستان زنها به شکار نمی روند و جنگلبانی و حفظ محیط زیست کاری مردان دانسته می شود. تصوری که حالا سازمان های حفظ محیط زیست و شکارچی می میخواهند آن را شکنند. گلبک خواجه نظرف رهبری تشکیلات جمعیتی پرچم در ناحیه روشان که لطیفه با پدرش آنجا کار میکند گفت با افزایش شکارچیان خارجی به تاجیکستان با کارمندان زن نیاز پیدا کردند. حالا بجز لطیفه دو دختر دیگر نیز برای کار به سازمان جلب شدند. او گفت
هر جای موده بسیار سیاحون مفلی که می بیرونن لیکن یک شای سیاحونه که می بیرونن همون تعدادشون از دختران و از زنان بورق می باشن و برای همه ما چون دختران را گفتیم که با همون کرخو جلب کرده با اونها طرزی معاشرت مناسبت با سیاحون خارجی طرزی کوه در کوهگردی خیلی چور بود بکرته و پلاسکه بزرگ امیفلی کرخو را برایشون یاد دهیم که در اونده حقر گروه صاحب سیاحون خروجی که گروهشون از دختران بورد باشد و یا اکثریتشون میخواهند که نمور و خیلی اردمچهشون زنان باشند و برای این همین ما چنین چه ها رو جلب میکنیم تا که اونها همین کارها رو یاد گرفته در اونده های خودشون یک گید شوند.
شکار در تاجیکستان به یک بخش مهمی سیاحی تبدیل یافته است و سالانه ده ها خارجی برای سیاحت و شکار میآیند. در قلمرو چهار ناحیه ای که دختران به کار و آموزش جلب شدند، مارخور، آهوی سیبری و گوسفند نادری مارکو پولو سکونت دارند و هر سال برای شکاری آنجا مجوز فروخته می شود. تاجیکستان سالانه برای شکاری بوزی مارخور، گوسفند مارکو پولو و دیگر جانوران مجوز می دهد و از حساب شکار بیشتر از $1,000,000 به بودجه کشور وارد می شود.
تشکر از مومین. در چهار ناحیه که دختران را به کار جلب کردند، 10 سازمان کار می کند که به حفظ محیط زیست و جلب شکارچیان خارجی مشغولند.
آفرین به این دخترانی جسور و نوترس و خوش به حالشون که جانورانی نادیر رو مثل مارکو پولوی معروف از نزدیک میبینند و نظاره میکنند.
راست گفتی سالینوس. خب حالا رو میاریم به موضوع دیگر یا یک خبر از زندگی فوتبال بازی زمان بارش درازش معروف و خبرسازی تاجیک پرویز تورسونوف. مقامات انتظامی جمهوری بلاروس پرویز تورسونوف فوتبال بازی سابق دسته خیر را دستگیر کردند و بنا بارش درازش از دسته فوتبال وحدت خارج شده بود و چند سال پیش در سرخط اخباری رسانه های جهان قرار گرفته بود.
در این باره یکی از دوستان پرویز به رادیو آزادی خبر داد و گفت که بعدی بازداشت فوتبال بازی سابق تاجیک در فرودگاه مینسک مقامات انتظامی او را در این شهر نگه داشته و همسر و چهار کودک نابالغش را به اوکراین فرستادند. مقامات تاجیک هم اخیراً گفتند زمستان امسال نسبت این جوان با گمان پیروی با جرایم سلفیه پرونده باز کردند و او در پایگرد قرار داشت.
سال 2011 وقتی خبری خورید شدن پرویز از دسته خیر رسانه شد اکثریت میگفتند سبب ریشی درازش است، اما خود پرویز تورسونوف در یک صحبت با رادیوی آزادی آن زمان گفته بود کسی از مقامات انتظامی برای شیو کاردار نشده است و بنابر مسائل خصوصی او در بازی های دسته خیر شرکت نمیکرد. آن زمان پرویز در صحبت با رادیوی آزادی گفته بود
یگون تاج ما گفتگی نیست رشتگی را که این ویده تیمبولی ما یگون فرض کردگی نیست همه دو سه کاردارم همه یک دو ماشین دارم اوای سوس کرده سمکه برام کانتر وقتم تنگی کرده است بسیار نکردم تیمو خدا
تا این مومینوف مربی دسته خیر وحدت هم در این مورد تاکید کرده بود.
برای رعایت نکردن آیین نامه باشگاه، برای پیوسته حاضر نشدن در تمرین ها و بازی های رسمی، پرویز تورسونوف از همین روز از مقامش برکنار می شود. همچنین این بازیگر آیین نامه فدراسیون بین المللی فوتبال مقررات فیفا را رعایت نمی کرد. مثلا او باید بر اساس مقررات در لباس یگانه به بازی ها حاضر می شد. اما او پیوسته تحپوش دیگر می پوشید که این هم یک مشکل بسیار جدی بود. همه این سبب می شود که این فوتبال باز را از مقامش برکنار کنید.
پرویز تورسونوف 7 سال پیش یکی از فوتبال بازان اساسی تیم خیر وحدت بود و به دلیل ریشه درازش به بازی های مسابقات قهرمانی فوتبال تاجیکستان راه نیافت. پرویز تورسونوف آن زمان گفته است اگر برایش انتخاب بین فوتبال و ریش را پیش گذارند از بازی دست میکشد، ولی تیغ به ریش خود نخواهد زد. او گفته است فوتبال مال این دنیا است و ریش سنتی پیامبر اسلام.
ویژه گفتاری آینده ساز را با همین مطلب به پایان میبریم. امیدواریم برنامه های بعدی هم همراهی ما خواهد آمد. تا ملاقات در برنامه های بعدی، خدا نگهدارتون. خیر.
در دلم گل‌های عشق از جوانه یادی تو رویای سبزی و شکانه جانم روز و شب ها دیدنی تو شد بهانه سازم از با سازی قلبی خود درانه من اینجا تو اونجا چو عاشقی تنها در دل سردم من چشمانم تو دریا
یک هفته نو شروع شد و استودیو مرکزی رادیو زودی در پراگ تازه‌ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را به شما می‌رسانیم. شالوی گلخوجا هستم. سلام. در برنامه 24 سپتامبر این موضوع‌ها بررسی می‌شوند. ترکمنستان ارادش را گفت ظاهراً تأخیر در بنیاد روی آهن سبب راهبندی ماشین‌های بربری تاجیکستان در مرز ترکمنستان بوده است. مریم به مکتب رفت. نزدیکان این دختر 11 ساله میگویند برای به تحصیل فرا گرفتن او زیاد دو دو کردند.
من کمیسه اومدن دانش سنجیدن که صرف سیده می ارزیده است. همینه صرف سیده قبول کرد.
مبارزه نتیجه داد و یا چیگونه دختران توجیک با جرأت شدند. مجازات مردان حضور لفظی آنها را در خیابان های دوشنبه کمتر کرده است.
نه دخترک همین گپای دقنانو بودن، دخترک برای تلفن نمیروی همون ماشین از سویت گریفتن را که گرختن بچو.
سفر پریزیدنت ازبکستان به تاجیکستان این دفعه با شناسایی از فعالیت کارخانه تالکو شروع می شود. در این باره از خدمات مطبوعاتی شهر تورسونزاده خبر دادم. انتظار می رود شوکت میرزیویف روز 27 سپتامبر به تاجیکستان بیاید. او در نشست سران کشورهای عضو اتحادیه دولت های مستقل یا SNG در دوشنبه اشتراک خواهد کرد. در یک سال اخیر این سفر دوم پریزیدنت ازبکستان به تاجیکستان است، اما با فرق شوکت میرزیویف پریزیدنت ترکمنستان در کوری جلسه رهبران کشورهای همسود اشتراک نمیکند. گذشته از این ترکمنستان با عنوانی مقامات توجیک نوتای اعتراضی فرستاده است. این موضوع را همکارم عبدالله اشروف پیگیری دارد و حالا در استودیو با ماست. عبدالله روز بخیر و بگو که سبب ناراضگی مقامات ترکمنستان چی بوده است؟
سلام شهلا. نیگرانی ترکمنستان از آن است که گویا تاجیکستان گفته است که ایده ساختمان راه آهنی ترکمنستان افغانستان تاجیکستان را تا وقتی مساعده موقوف میگذارد. ظاهرا همین تصمیم تاجیکستان ترکمنستان را ناراحت کرده است و وزارت کارهای خارجه ترکمنستان با نوشتن یک نامه نگرانی خود را به طور رسمی به جانب تاجیکستان بیان کرد. در سامانه رسمی این وزارت هم در این باره خبر نشر شده است.
خب عبدالله می شود کمی توجیه بدی که این چگونه طرح روی آهن است و آیا ساختمان آن علاقه شروع شده بود؟
ایده ساختمان راه آهنی ترکمنستان افغانستان تاجیکستان زمانی به میان آمده بود که تاجیکستان از راهبندان ازبکستان در زمان ریاست پرزیدنت اسلام کریموف رنج میکشید. طبق نقشه قرار بود این خط راه آهن از کالخوزآباد دوستی پنج پایان در سرحدی تاجیکستان ابتدا گرفته، سپس طریق شیرخان بندر، کندوز، مزار شریف، شبرغان افغانستان توسط موضع آقینه به ترکمنستان برسد. رسم افتتاح بنیاد راه آهنی ترکمنستان افغانستان تاجیکستان روز 5 ایونی سال 2013 در ولایت لباب و یا لبی آبی ترکمنستان با اشتراک سران سه جمهوری امام علی رحمان، قربانگولی بردی محمدوف، حامد کرزی برگزار شده بود. جانب ترکمنستان قسمت 88 کیلومتری این راه را در قلمروش الکای تا موضع آقینه ساخته و اتمام رسانیده است. اما ساختمان قطعه تاجیکستان هنوز شروع نشده است، چون مقامات تاجیک میگویند برای مبلغ گذاری این طرح هنوز سرمایه گذار پیدا نکردند.
عبدالله ببین، این شب روز روابط تاجیکستان و ترکمنستان با چند مشکل گره خورده است. از جمله ترکمنستان ماشین های برکشان تاجیکستان را نمیگذارد از قلمروش عبور کند. آیا این تصمیم تاجیکستان هم به راهبندان ترکمن ها ربط میگیرد یا خیر؟
شهلا، هر دو جانب هم تاجیکستان و هم ترکمنستان کشاد و آشکارا با مطبوعات در رابطه با مشکلات جای داشته در روابطشان صحبت نمی کنند. تنها به یک نکته می شود اشاره کرد که تاجیکستان زمان از موقوف گذاشتن ساختمان راه آهن به ترکمنستان سخن راند که ترکمنستان حدود یک ماه باز ماشین های بارکشانی تاجیکستان را به قلمروش راه نمی دهد.
سپاس عبدالله برای صحبت. در ضمن تاجیکستان با ترکمنستان مرز مشترک ندارد، ولی ماشین و قطارهایی که از ترکیه بار می آورند توسط مرز ایران به ترکمنستان می گذرند و از روی آهن ازبکستان به تاجیکستان برمی گردند. رو میوریم با موضوع دیگر. مریم شویه و دختری ده ساله توجیک هفته گذشته در یکی از مکتب‌های نویه حصار نخستین بار پشت میزی درسی نشست. مریم را بهار امسال از پناهگاه در بغداد به وطن آورده بودند. قبل از سال نو خونیش بابای مریم برای قبول نبرش به مکتبی جمهوریوی پرزیدنتی از وزارت معارف کمک خواست، اما طوری از گزارش براد یوسفی برمی‌آید این خواهش پیوندان مریم عملی نشده است.
پس از انتظاری های زیاد مریم شویه و اکنون لباس مکتبی به بر کرده و راه به سوی مکتب گرفته است. نزدیکان این دختری 11 ساله که چند ماه قبل از یک اردوگاه پناهندگان از عراق و ناحیه حصار بازگردانیده شد برای به تحصیل فرا گرفتن او تلاش زیاد کردند.
و ما با وزیر معارف تا عرض نایسه رفته چی کردیم و یا دستگیری کردن همون زمان تشکیل کردن کمیسه و اومدن دانش سنجیدن که سلیف سیده می ارزیده است همینه سلیف سیده قبول کردن.
قبلا نزدیکان مریم تلاش میکردن که او را در مکتب پرزیدنتی نایه حصار برای تحصیل گذارن، اما با او گفتن که از دور امتحانات دیر کرده است و پس از گذشت تقریبا 20 روزی آغاز سال نوی تحصیل، مریم تحصیل را در مکتب تحصیلات عمومی شماره 59 شهر حصار آغاز کرد.
مرا پرسیدن زبان قطعی حسابه و تمجید عمل که پرسیدن من نغزم سوادم مرا سنسی قبول کردن. درس زبان مادرم دسمه دارم با قطعی درس اولسی را.
در طول تقریبا یک هفته تحصیل مریم چند دوگانه نو هم پیدا کرده است. هرچند برای او محیط مکتبی تاجیکستان نو است و بار اول به مکتب می رود.
همشون سازه درس نقص می تین. دوگانه هم قدیم خوشروگه می زنن سازن قدیم.
استادان مریم می گویند همیشه به همسینفانش تاکید می کنند که او را زیاد پرسجو نکنند. مناسبتی خوب داشته باشند. همیشه در دست برایش کمک رسونند.
خوشرو آدابونند از وقتی که اومد با طلبا معاملش خوبه.
مریم شویه و زمانی پناهندگی در عراق و سوریه زبانهای روسی و عربی را در درجه صحبت کردن آموخته است. او آخری تابستان سال گذشته در عراق پیدا شد. مریم دختری جمال الدین شویف ساکن ناحیه حصار است که همراه همسرش صدبرگ شومیزویوا ساکن دوشنبه و چهار طفلش سال 2016 با قصد مصر تاجیکستان را ترک کرده است. بعد از بازگشت مریم به تاجیکستان معلوم شد که والدینش در یک بمب افکنی در موصل عراق کشته شدند و او تنها مانده است.
رو میاریم به موضوعهای دیگر. دختران توجیک میگویند در این اواخر نگاه‌های کج و خشین مردان و آزار لفظی آنها در کوچه‌ها کمتر شده است. مصاحبان رادیو زودی تغییر وضع در این سمت را به پرزور شدن مبارزه مقامات انتظامی و مجازات نمودن مردان آزاردهنده ربط میدهند. شهرداری دوشنبه نیز این مشکلات را زمانی جدی گرفت که یک گروه زنان در این باره مراجعه کردند. زرنگیز نوروشو دنبال این موضوع بود.
من وقتی که مراجعه‌نامه سپردم 21 ایول 2018 بود و 23 ایول بعد دو روز همین گروه کاری را سر دادن در کوچه ها.
شهلو از فعالان جمعیتی است که نتوانست آزار لفظی و تعقیبات جنسی مردان را در کوچه و خیابان های دوشنبه طاقت کند. از مراجعت او به مقامات شهر قریب 2 ماه می گذارد و با طرفدارانش کوچه های دوشنبه رو می سنجد.
5 دختر رو من جواب کردم در همین کار راستی گفت. مرد های ما دور دور یک طرف هم می گردن جوانان دست و پوچه های کشدیم. گفتیم که کنی بینیم یکون رنگی پیشتران نه نفستر.
شهلو می گوید مرد ها خانم ها رو در کوچه های شهر سخن های بیشرمانه می گفتند و گاهی هم به بدنشون دست می زدند. یک ماه پیش یک گروه زنانی فعال از مقامات خواستند به بی اخلاقی مردها خاتمه بخشد.
دغلی نه، نگه فرتوی بود. فکت همین که دست رسانی نبود.
مقامات گفتند گروه کوری با 2700 کامیره رفتاری مردها را در شهر زیر نظر خواهد داشت. تقسیم مجرمین و جرایان اجرای کارهای اصلاحی آنها را رسانه‌ای میکند و این بی تاثیر نیست.
بعد این طرقه که فهم میترسن که از بز جوجه خانوم برو مده میبرن پول میشو کمیرد میکنن شتراف.
حکیم شو میگوید دختران با جرأت شدند و ضمن لقمه پرتایی یا رفتارهای ناجا عکس العمل نشان میدهند.
او روز نمود یاد بچه با چی بدن ماشین رنج رو بردن دختره که همین گپای دغلانو گفتن دختره برو تلفن نمره هم ماشین است و گرفتن را که گرفتن بچو.
با وجود آنکه گویا وضع بهتر شده است، تلاش ها در اصلاح وضع و رفع بد اخلاقی باید جدی تر راه اندازی شود.
جزای وطن دادن در کل به اینکه بس نکنه بچه ها تا های درگر نکنه میگذارم نگاه میکنن گپای بزر میکنن هم خورد میتین طرف من با اما نیچی گفتن نمیتونم برای که من میترسم که یکان نزند یکان چی نکند با.
جنین زین میگوید اگر لباسی کمی کشوده و زمانوی بپوشد بارانی سخنهای هر خیله به سویش میبارد که آزاردهنده اند.
اول میخواستم که میلیسا خودش اخلی نباشد برای که میلیسا خودشون گب میپردن. اون روز میلیسا گذشت پیشم من با گب گفته گذشت من نکردم یا گیرست نکردم.
مردم میگویند گاه زنها از وضع کنونی سوء استفاده میکنند.
برای بچه ها قرونه برو وردیم بچه برای دخترانه برو رو یکی زنها که شوهره کیم کنه میبرن و
ورکه موجه شتیم مورج دیوات هم میکنان زده چیل هست از کنی که برای بچه برواردیم برای دخران توش برواریم.
مقومات تاجیک میگوید مراجعت زنان در خصوصی بدخلاقی و حمله های لفظی مردان بیشتر شده است. بانوان تصویری مردهای بدخلاق را در شبکه های اجتماعی نیز نشر میکنند که به پلیس کمک میشود. به قولی آنها زنان تاجیک روز به روز با جرأت تر میشوند.
شما برنامه خبری رادیو زودی رو مستقیما تماشا دارید. بازگشت به وطن. سال جاری از ایران هزارها پناهنده افغان را سوی زادگاهشان پیش گرفتند. بحران اقتصادی در ایران به زندگی مجدان افغان نیز تاثیر گذاشت و آنها ترجیح دادند به وطنی نارام خود برگردند.
عمیق رفت بحران اقتصادی ایران مهاجران افغان را به ترک این کشور وادار کرده است. فعلا نزدیک 1 میلیون فراری افغان در ایران به سر میبرند که در بین آنها بسیاری ها اصلا حجتی هم ندارند. طبق آمار تخمینی سر از آغاز سال روان تا 500,000 پناهنده افغان به وطن برگشتند.
میرون داخل افغانستان بیامادیم مجبوری آمادیم یک بعد مجبور شدیم بیام ایران بیاییم چون که اینجا کار خوب نبود. بعد اونجا هم که برفتیم بعد این معامله پیش اومد دیگه 23 میلیون ضرر کردیم، پول 8 تومن برداشته بودیم. بعد تمام که بیامد پین آمادک ما بیش خیلی مشکلات برخوردیم. بعد پول یک نفر بوده، پول از ما گرفتن، بیجا شدیم، پولی هم به دسترس ما نبود چون که شوهرم یک کارگر ساده بود، پس مجبور شدیم بیام وطن.
در سال روان قرب پول ملی ایران به قدر قابل ملاحظه پایین شد. از این رو کمک پولی مهاجران هم که به نزدیکانشان در افغانستان می فرستادند کاهش یافت. احیای تحریم های آمریکایی در ماه آوگوست وضع اقتصاد ایران را باز هم وخیمتر کرد. اکثر مهاجران افغان داوطلبانه به وطن برمی‌گردند.
اردوگاه دیگه که برد از اونجا دیگه برد از سنگ سفید آورد. 70-75 تومن از مال اونجا بلیت از پیش ما گرفت. از اونجا آمدیم سنگ سفید، در سنگ سفید بودیم 7 روز. در 7 روز لالا برای ما فقط اینقدر برنج میداد. یکم برنج، یکم لوبیا میشو میداد. دائمی از گشنگی، از تشنگی با خدا کلگی مردم.
سازمان ملل متحد به افغانهای بازگشته کمک میرساند.
مهاجرین عودت کننده کسانی که کارت یا فرم وی آر اف دارن و برای اسپانتینیوس ما از بین از اونها شناسایی میشن. کسانی آسیب پذیر شناسایی میشن. ما چند کاتگوری داریم که از بین از اینا معتاد باشه، معیوب باشه، خانم تنها باشه، طفل بی سرپرست باشه، مریض باشه.
میزان بیکاری در افغانستان به 40% برابر است. بر علاوه خشکسالی و آشوب‌ها کشور را نارام کرده‌اند. در نتیجه بسیاری از افغان‌های از ایران بازگشته در حال باز هم ناگوارتر قرار می‌گیرند.
و یک خبر دیگر هم داریم. روز یک شنبه در برآمدگاه موزه شهر فلورنسیا ایتالیا یک مرد 51 ساله عکس رسومی سرب ماریانا ابراموویچ را به سرش زد. در این باره که مرسیاتو تفصیلات می‌دهد.
روز یک شنبه هنگام بیرون شوی از موزه پالاتسو استروتسی در شهر فلورنسیا ایتالیا مارینا ابراموویچ مورد حمله قرار گرفت. فعلا در این موزه نقاشی‌های ابراموویچ به نمایش گذاشته شدند. مرد عکس خود ابراموویچ را برداشته به سرش زد. محافظان مسئول حمله را بازداشت و به پلیس تسلیم کردند. نام مسئول حمله آشکار نشده است ولی مقامات اطلاع دادند که او شهروند 51 ساله جمهوری چک می باشد. این مرد در ماه ژانویه امسال یک مجسمه را در میدان سینیوری فلورنسیا تخریب کرده است. رئیس موزه پالاتسو استروتسی آرتورو گالانسینو در شبکه اجتماعی اینستاگرام نوشته است که وضع ابراموویچ خوب است و او میخواهد با مسئول حمله واخورده از او پرسد که چرا این عمل را انجام داده است.
برای امروز برنامه خبری را خلاصه میکنیم. اگر میخواهید خبر و گزارش های از این بیشتر را پیدا نمایید پس دعوت میکنیم که به وبسایت ما www.ozodi.org بروید. صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی برای شما عزیزان است. ozodi ویدیو کانال مخصوصی ما در یوتیوب نیز نوار و گزارش های زیادی دارد برای شما. فردا صبح برای شما نوید بامدادی با توزه‌ترین تحولات پیشنهاد می شود. به خبر نمانید تا فردا. خدا نگهدار.
Ah, gente, só que...
من بگم خیلی ارزان شد. دو سه سامان ارزان
شد. سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی زودی.
سبابی نبودن جمعید با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفت خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
درود به شما شنوندگان عزیز. گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. با وجود تلاش های پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ برای برقرار سازی مناسبت ها با روسیه، مسکو نتوانست منفعتش را در اوکراین و سوریه اثبات کند. این نکته را کاتبی دولتی ایالات متحده آمریکا مایک پومپئو روز 23 سپتامبر در صحبت با تلویزیون ام بی سی بیان داشت. پرزیدنت تلاش کرد مناسبت ها را تغییر دهد، ولی ما حداقل در حال حاضر نتوانستیم به پیشرفت نائل شویم، اقرار کرد پومپئو. با گفته او با وجودی به هم سازگار بودن منفعت های ایالات متحده آمریکا و روسیه در یک قطار مسائل، ارزش های دو کشور تماما گوناگون میمانند. اظهارات رهبر دپارتمان دولتی آمریکا چند روز بعد از آن پخش شد که این نهاد 33 شخص حقوقی و واقعی روس را به روی خط تحریم شده ها وارد کرد. همچنین ضد چین برای خریدن هواپیماهای سو-35 و مجموعه موشکی سی-400 تحریم اعلان کرد. در تاجیکستان معیار پیشنهادی استعمال محصولات اساسی خوراکی را برای هر یک ساکن کشور معین کردند. بر اساس این معیار هر یک شهروند کشور در یک روز باید 112 گرم گوشت، 405 گرم نان، 25 گرم ماهی، 316 گرم شیر، 46 گرم روغن، 55 گرم شکر، 455 گرم سبزیجات، 340 گرم میوه، 252 گرم کارتوشکا و نیم تخم استعمال کند. اگر لازم شود، وزارت‌های داخلی تاجیکستان به معیارهای مذکور دیگرگونی و علاوه‌ها خواهند کرد. با گفته منصبداران تاجیک، در معیارهای پیشنهادی حد اقل محصولات اساسی خوراکی گفته شده است و این پیش از همه برای وزارتخانه‌های وابسته به کشور لازم است که توانند خراجات زندگی مردم را زود و آسان‌تر معین کنند. یک ساکن شهر دوشنبه برای با قایچی مجروح کردن همسرش که همشیره شفقت بوده است متهم شده است. دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان گفت حادثه نیمروزی 23 سپتامبر روی داده است. به قول سرچشمه همشیره شفقت 21 ساله به مقامات از آن شکایت کرده است که شوهرش بعد از جنجال در اتاق کاریش او را با قایچی به دستش زد. در وزارت کارهای داخلی میگویند همشیره شفقت از ضرب قایچی جراحت برداشته، در این زمینه تفتیشات ادامه دارد. پس از سرازیر شدن هواپیمای ایل-20 روسیه در فراز سوریه، مسکو تصمیم گرفت که به ارتش اسد ساختار موشک ضد هوایی سی-300 دهد. خبرگزار اینترفاکس روز 24 سپتامبر از قبل وزیر دفاع روسیه سرگی شویگو گفت که این ساختار تا دو هفته دیگر به اختیار نیروهای حکومت سوریه گذاشته می شود. مسکو در حال به چنین قرار رسید که اسرائیل را در سرنگون شدن هواپیمای نظامی ایل-20 در فضای سوریه مسئول اعلان کرد، هرچند هواپیما را نیروهای سوریه سرنگون کردند. همزمان مسکو تصمیم دارد واحدهای نظامی سوریه را که ساختار ضد هوایی را اداره می کنند با سیستم اداره اوتوماتیک که به گفته شویگو تنها در تسلیحات ارتش روسیه وجود دارد تأمین کند. وزیر روسیه تاکید کرد که این سیستم تمام ساختار ضد هوایی سوریه را متمرکز خواهد کرد. پرزیدنت ایران حسن روحانی جدای طلبان عرب را مسئول حمله مرگبار اخیر در اهواز نامید و به بردن نام یک کشور خلیج فارس را به پشتیبانی از این حمله متهم کرد. شرح روحانی در حال پخش شد که سپاه پاسداران انقلاب ایران به حملگران انتقام مرگاور و فراموش نشونده را وعده داد. جانشین فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب ایران ژنرال حسین سلامی در مراسم خاکسپاری قربانی های این حمله گفت:
قول می دهیم با کنش من به این ماجرا پشیمان کننده، ویرانگر، نابود کننده باشد. هرگز هیچ کس نخواهد توانست بر کودکان ما در این سرزمین بتازد. این ماجرا خاتمه نخواهد یافت. اخطار می دهیم به همه کسانی که پشت این ماجرا هستند. آنها می دانند، ما هم می دانیم. انتقام خواهیم گرفت.
تهران همچنین سفیر دنمارک، نیدرلندیا و بریتانیا را برای پذیرایی نمایندگان گروه گمانبر در همکاری با سازمان مقاومت ملی اهواز جدای طلبان عرب که مسئولیت حمله را به دوش گرفته است دعوت کرد. مسئولیت حمله روز 23 سپتامبر را به پراد نظامی در ایران همچنین گروه تروریستی دولت اسلامی به دوش گرفت. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
شعبه معارفی شهر حصار 20 کیلومتری غرب شهر دوشنبه با یک قرار خود مسجد پنج وقته محله جوگینشین را به مکتب ابتدایی تبدیل داد. همکنون در این مکتب خوانندگان صنف های 1 و 2 تحصیل خواهند کرد. برخی ساکنان محله جوگی ها می گویند که بعدی به صنف خانه تبدیل شدن مسجد آنها دیگر جایی برای برگزاری مراسم های جنازه و دیگر عنعنه های دینی را ندارند. من میرزا نبی خالی‌آزاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. مقامات در تاجیکستان که سالهای آخر نظارت از فعالیت‌های دینی شهروندان را شدیدتر کردند، فعالیت تمام عبادتگاه‌های غیر رسمی را ممنوع اعلان و بناهای اکثر مکانهایی را که در گذشته همچون مسجد استفاده می‌شدند به مکتب و مکان زیست موقتی افراد بی خانه تبدیل دادند. یک نماینده شعبه معارف شهر حصار روز 21 سپتامبر به رادیو آزادی گفت بعدی بسته شدن مسجد پنج وقته محله جوگه ها با پیشنهاد مدیر مکتب تحصیلات رقم 111 در این مسجد برای طلبگان صنف های 1 و 2 شهر صنفخانه تشکیل داده شد. این منبع گفت که شروع از 1 سپتامبر در این مکتب طلبه های خردسال درس می خوانند. ساکنان محله جوگینشین سامان دهه کوچه‌باغ حصار می گویند تصمیم بسته شدن مسجد دهه سال گذشته از جانب شعبه کمیته دینی ناحیه گرفته شد. مقامات نهاد با آنها گفتند که به دلیل کمبود سندهای رسمی قرار شد مسجد بسته شود. حاجی سمندر برکایف سابق رئیس محله جوگی های کوچه‌باغ می گوید بعدی بسته شدن در این مسجد آنها تلاش کردند که حجت های ضروری را جمع آوری و برای ثبت رسمی مؤسسه مراجعت کنند، ولی در نهایت مقامات آن را به مکتب ابتدایی تبدیل دادند. اکثر محصلان این مکتب هم فرزندان خانواده های جوگی ها می باشند.
دوام در وقت خونه خدا بود. اینا اومده اتش خود گریزن سنف خانه هم مطاب کدام بلیت کنیم مطاب کدیم هم رئیسی محالا هم کده جن کرو مردون اومان با دوزده گیم امام نمیفهم نیزه مایلیس کده این سکو کده گیم یاد چی تکس میخونه.
برکایف گفت که هرچند این مؤسسه همچون مسجد پنج وقته عمل نمی کرد، ولی در انجام مراسم جنازه ها و یا محل برگزاری جلسه های دیها خیلی سازگار بود. ولی برخی ناظران بی‌طرف می گویند موضوع چندان ساده و بی‌بحث نیست. مقامات تاجیکستان در امر جلوگیری از افزایش عقیده های افراطی فعالیت مسجدها از نظری آنها بدون سند و شبهناک و غیر رسمی را منع کردند. در اکثر حالات این مؤسسه از طریق حشر و با پول ساکنان همین محله بنیاد شدند. محمود آدینایف یک حامی حقوق میگوید از بحث محله جوگه ها در مسئله مسجد پنج وقتشان آگاهی دارد و در صحبت برای رادیو آزادی گفت
آیت کوری میکردن یک کوری خیر میکردن که برای همین مردم لولی تبار یک جای جدا میکردن در گیر اطرافی همون دیهای لولی تباران دیهای یعنی که کوچه باغ جماعت سامان تو این که همین مردم برای خود مسجد میساختن. امروز مشکلی که نه اینکه یک نماز خواندن برای اینها مهم است، حتی یک جایی من اگر خردار باشه جایی تابودمانی ندارن، یک جایی که من کاسه تواق و دیگر چیزها برای روسای خورسندی برای استفاده کردن جا ندارن.
ساکنان دهه کوچه‌باغ میگویند مسجد پنج وقتی آنها 5 سال گذشته فعال بود، حالا برای به مسجدهای دیگر رفتن تا 3 کیلومتر راه را طی کردن لازم میآید. طبق حساب‌های تخمینی در تاجیکستان شماره لولیان تا 30,000 نفر میرسد که اکثریت مسلمان هستند. آنها در ناحیه ورزاب، شهر نو، ترسونزاده، حصار، پنجکین، واسع و چندین ناحیه دیگر عمدتاً در دهه‌های الهیده به سر میبرند. شغل اصلی لولی تباران در تاجیکستان تلبندگی است و تعداد کمی از فرزندان زندانیان ها به تحصیل جلب می شوند. در چند ناحیه تاجیکستان به مثل واسع برای لولیان مکتب خاص تأسیس دادن، ولی آنها پس از صنف 4 و 9 در تحصیل دیگر تحصیل خود را ادامه نمی دهند.
سرگرمی تو شده بازی با این دل غمگین و خستم، یادت نمیاد اون همه قول و قرارایی که با تو بستم، با این همه زن تو ببین باز چجوری با این همه قول و قرار من نشستم. نشکن دلم و به خدا آهم میگیره دامن تو آقابت یه رو، نگو بی خبری نگو نمیدونی دلم پر از یه نفی مثل نسو، نگو بی خبری نگو نمیدونی وقتی که نیستی جیلی شده کاره این دل عاشق شب و روز. دیبونه نکن دلم و آهم میگیره دامن تو آقابت یه رو، نگو بی خبری نگو نمیدونی دلم پر از یه نفی مثل نسو، نگو بی خبری نگو نمیدونی وقتی که نیستی گریه شده کاره این دل عاشق شب و روز. سرگرمی تو شده بازی با این دل و غمگین و خستم، یادت نمیاد اون همه قول و قراری که این با تو بستم، با این همه زل تو ببین باز چجوری پای این همه قول و قرار من نشستم. نشن دلم و به خدا هم نگیره دامن تو عاقبت یه رو، نگو بیخبری نگو نمیدونی دلم پر از یه نفی نسی نسو، نگو بی خبری نگو نمیدونی وقتی که نیستی گریه شده کاره این دل عاشق شب و روز. دیوونه نکن دلم آهم میگیره دامن تو، نگو بی خبری نگو نمیدونی دلم پر از یه نفی نسی نسو، نگو بی خبری نگو نمیدونی وقتی که نیستی گریه شده کاره این دل عاشق شب و روز.
مایک پامپیو وزیر کارهای خارجه آمریکا از میل پرزیدنت ایالات متحده دونالد ترامپ برای دیدار با رهبر عالی ایران آیت الله علی خامنه ای خبر داد. او روز 23 سپتامبر گفت که این مذاکره جالب و مهم خواهد بود. تفصیلات بیشتر را من کیومرث عطا میگویم. مایک پامپیو در صحبت با تلویزیون فاکس نیوز درباره دیدار احتمالی دونالد ترامپ با مقام‌های ایرانی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت: هنوز نمی‌دانم آیا رئیس جمهور برنامه برای دیدار با آنها دارد یا نه، و همزمان افزود اگر قرار باشد گفتگوی سازنده با ایران صورت گیرد پرزیدنت خوشحال خواهد شد، او علاقه‌مند مذاکره است. وزیر کارهای خارجه آمریکا در پاسخ به پرسش مجری برنامه که حتی با رئیس جمهور حسن روحانی گفت رهبر ایران آیت الله خامنه ای است، او صحنه گردان کشور است. فکر میکنم آن مذاکره جالب و مهم خواهد بود. این نخستین بار نیست که مقام های آمریکایی برای مذاکره با ایران بر سر اختلاف عمیق میان دو کشور اعلان آمادگی میکنند. قبلا دونالد ترامپ آمادگیش را برای گفتگو با مقامات ایرانی بدون هیچ شرط اعلان کرده بود، ولی پس از اینکه رهبران جمهوری اسلامی به این درخواست واکنشی منفی نشان دادند، او گفت که ببینیم چه اتفاقی در ارتباط با ایران می افتد. اینکه بخواهند صحبت کنند یا نه بستگی به خودشان دارد، نه به من.